اطلاعات، خلاقیت و نوآوری و لازمه زندگی بشریت است و آن را میتوان با تنوع زیستی در جهان طبیعت معادل دانست. ایرینا باکوا، مدیر کل سابق یونسکو، در یکی از پیام‌های خود به این موضوع اشاره کرد و گفت تنوع زیستی برای بقا و پایداری حیات جهان ضروری است و تنوع فرهنگی مانند خون به پیکری جوامع بشری حیات می‌بخشد. تنوع فرهنگی زمینه عقاید و ایده ها و دیدگاه های جدید را فراهم می سازد و به زندگی بشر غنا می بخشد تا بتوانیم در کنار یکدیگر رشد کنیم و ارتقا یابیم. تنوع فرهنگی حتی در کلاس های درسی نیز یادگیری دانش آموزان را ارتقا می بخشد. همچنین تنوع فرهنگی در محیط کاری نه تنها باعث خلاقیت می شود، بلکه کارایی و سودمندی اقتصادی را موجب می شود. باید گفت اهمیت تنوع فرهنگی برای ایجاد صلح از دید کشورهای اسلامی نیز مورد توجه است. این موضوع در بیانیه اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی به روشنی بیان شده و آمده است تنوع فرهنگی موهبتی از جانب خداست و ما به عنوان مسلمان رسالت انسانی در جهت پایه‌گذاری صلح بین المللی بر عهده داریم. هر فرهنگ ارزش های خاص خود را دارد و هیچ کس نمی توانند نقش فرهنگ های مختلف را در غنای میراث فرهنگی جهان کتمان کند. تنوع فرهنگی ثروت عظیم است که نباید موجب ناسازگاری، تنش و طرد دیگران شود، بلکه باید وسیله برای گسترش همکاری های مشترک، ایجاد سازگاری، آشتی و کاهش اختلافات و تضادها باشد. بر این اساس جامعه بین المللی نقش ضروری و مهم فرهنگ را برای تغییر و توسعه مورد شناسایی قرار داده است. ایده ای که سبب شده امروز تنوع نگاه به مسئله توصیه مورد تجدید نظر قرار گیرد و در این تجدید نظر توجه به تنوع فرهنگی مورد تاکید و تمرکز قرار گیرد. پیش از این اقتصاددان ها باور داشتند که توصیه مفهوم و جنبه اقتصادی دارد و کشورها برای دستیابی به توصیه باید به تقویت اقتصاد خیش بپردازند، اما چون این نگریش با شکست کشورهایی که فقط معیارهای اقتصادی را در برنامه ریزی خود در دستیابی به توصیه گنجانده بودند تغییر یافت و موجب از بین رفتن مفهوم یکبعدی توصیه شد. امروزه اثبات شده است که تنوع فرهنگی منبع ارزشمندی برای رسیدن به اهداف توصیه شامل مبارزه با فقر، ترویج برابری جنسیتی، آموزش همگانی و حقوق بشر است و به همین دلیل اقتصاددانان تأکید میکنند که در برنامه ریزی ها برای رسیدن به توصیه پایدار باید موضوع تنوع فرهنگی همراه باشد. در پایان یادآور میشویم که برای ایجاد صلح لازم است که درک و تحمل متقابل بین فرهنگ ها وجود داشته باشد. اگر مردم تنوع فرهنگی را قبول و فرهنگ های دیگر را درک کنند، این امر به جلوگیری از درگیری و ایجاد صلح کمک می کند. این موضوع در اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی هم مورد توجه قرار گرفته و به طور اختصاصی گفتمان میان فرهنگ ها و احترام به تنوع فرهنگی و تساهل ها را از مقدمات ضروری برای ایجاد صلح پایدار عنوان کرده است. در جهان امروز که نزدیک به 10,000 اجتماع انسانی در مرزهای حدود 200 کشور با فرهنگ های گوناگون وجود دارد، نیاز به همزیستی و ارتباط متقابل بیش از پیش مورد توجه است. روز جهانی تنوع فرهنگی توصیه و گفتگو فرصت برای همین ما فراهم کرده تا مزایای تنوع فرهنگی را که شامل غنای میراث بشری و تأکید دوباره بر تعهد ما برای پایه‌گذاری جهانی مملو از صلح بر اساس ارزش‌های مشترک و مبتنی بر گفتمان متقابل با یکدیگر است را بار دیگر بازنگری کنیم. دوستان عزیز شنونده، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. تأسیس جمهوری تاجیکستان در ترکیبی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1924 میلادی و پیدایش کشور با نام تاجیکستان بر نقشه سیاسی جهان در پی فروپاشی شوروی در سال 1991 دو تحول مهم یک قرن اخیر در سرنوشت تاجیکان آسیای میانه است. به اندیشه بسیاری از تاجیک ها تأسیس جمهوری تاجیکستان در حدود 100 سال پیش ضامن بقای قوم تاجیک در آسیای میانه بود. دکتر سیف الله ملا جان، محقق تاریخ و استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، و پروفسور عبدالنبی ستارزاده، محقق تاجیک، در این باره میگویند:
صرف نظر از این که یک تقسیمات ناعادلانه بود مرزبندی سال 24، یک قسمی از تاجیکان در ترکیب یک دولت به هم آورد که این بسیار مهم بود، و نقطه دیگر این که روی نام تاجیکستان، یعنی با نام تاجیک گذاشته شدن دولت هم به خاطر به هم آوردن و هویت نو بخشیدن به این قوم بسیار مؤثر بود. و نقطه سوم این که روند طولانی ترکشوی تاجیکان در آسیای میانه که تقریبا در حدود 200-300 سال اخیر به سرعت و به شدت ادامه داشت باز داشته شد.
از مرکزهای اساسی خودمون جدا شدیم، از سمرقند و بخارا. شما تصور کنید که مثلا از روزها مسکو را گیرید، یا از اوکراین ها کیف را گیرید، یا اینکه از ارمن ها اچمیدزن را گیرید، چی میموند؟ مخصوصا با همین تشکیل حدودهای به اصطلاح ملی که در اون سالها با وجود آوردن، ما را باز پارا پارا کردن.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه‌های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
یارانی همراه، امیدوارم که برنامه فرهنگنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه نمایش رو میشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنن
از سرزمین نور. نوشته محمد رضا سرشار. راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی، تهیه کننده عزرا وکیلی.
مردان خاندان یک یک می آمدند و هر یک بنابر سن و جایگاه خیش در جایی می نشستند. جمله از آن نشست که دوش دیگر تیرهای قریش بر پای ساخته بودند و بر پیکار با محمد و آن که از او پشتیبانی کند با یک دیگر هم پیمان شده بودند آگاهی داشتند. چه خبر زود در مکه پیچیده بود. از این رو بو طالب را نیازی چندان به بازگشودن آنچه میان ایشان رفته بود نبود. پس چون جمله گرد آمدند، بو طالب در پی خواندن شعری که در ستایش آن سخن بولهب سروده بود مردان خاندان را گفت:
ابوالقاسم نیک یا بد، همرأی با شمایان یا غیر آن، از خاندان و تیره شماست و بنا به سنت دیرین عرب بزرگی و ارجمندی او بزرگی و ارجمندی یک یک شماست. آنسان که دشنام به او و کوچک شماریش نیز دشنام به جمله قوم و کوچک شماری یک یک افراد خاندان شماست. فرزندان هاشم تا به این روز با سرافرازی زیستند و این جایگاه بلند که شما در میان قریش دارید ثمره جانفشانی پدران شماست. اینک بر شماست که این را پاس دارید و از بهر آیندگان به میراث گذارید. پس بکوشید تا جامه خاری نپوشید. ای قوم، ابوالقاسم ننگی بر دامن خاندان خیش ننشانیده است تا شما شرم سار آن باشید. گیرم که آنچه او آورده است با باور برخی از شما یکسان نباشد. از یاد مبرید که پیشتر او پیوسته دستگیر درویشان شما و یاور نیازمندانتان و مایه مباهات و آبروی خاندان بوده است. هم در خاطر آورید آن جایگاه را که او در خردی نزد پدر و نیایتان عبدالمطلب داشت، نیز سفارش او را درباره محمد در واپسین دم زندگانیش. ای برادران و ای برادر و خواهر زادگان، بر شماست پشتیبانی از ابوالقاسم. یاری او دهید و قریش اگر درفش پیکار با وی برافراشت، شما نیز با ایشان پیکار کنید تا دشمنان از رخنه در شما ناامید شوند و طمع از شما برگیرند.
با پایان گرفتن سخنان بو طالب، علی و جعفر و عقیل و طالب قدحی بزرگ از شربت و چند جام و مجمعه حلوا و خورما به درون آوردند و به کار پذیرایی از مردمان قوم پرداختند. مردان برخی گرم خوردن و آشامیدن شدند و جمعی به گفتگو در این باره پرداختند. تنی چند همچون حارث و حمزه و بولهب و عباس نیز اندیشناک سر در خویش داشتند. سخن نیز اگر در دلشان بود با آن یادآوری که بوطالب از سفارش عبدالمطلب درباره محمد کرده بود و آن افتخارها که او پیشتر خاندان را به ارمغان آورده بود در دل نگاه داشتند و بر زبان نیاوردند. راستی را چسان از یاد برده بودند که در کودکی و جوانی چه مایه شگفتی ها از آن یتیم دوست داشتنی خاندان دیده بودند. از آن سخنان که آمنه درباره آن رؤیاهای غریب که به گاه بارداری او دیده بود و آن ماجرا که هنگام زادن محمد بر او رخ نموده بود گفته بود. آن ماجراها که حلیمه سعدیه از دوران خردی او حکایت کرده بود و سخنان بهیرای راهب شامی و دیگر آن لقب امین که قوم از بسیاری درست کرداری و وفاداری به او داده بودند و این مایه نشانه ها آیا ایشان را بس نبود تا بدانند که ابوالقاسم نه از آن جمله کسان بود که دروغ گوید و دعوی بیپایه کند.
شنیدیم و پیروی کنیم.
آری چنان کنیم که تو گفتی ای بوتانه.
هرچند ما نیز زخم خورده سخنان ابوالقاسمیم، لیک در این کار جانب خاندان گیریم و تا پای جان با توییم.
من نیز در این کار با تو پیمان یاری میبندم ای برادر.
من و پسرانم نیز در حساب آر ای بوتانه.
جمیل که محمد ما را چه آهنگ تازه ساز کرده است؟
نه، برگو تا بدانم که قصه چیست؟
دستان بولهب بریده باد و هلاک بر او باد. دارایی وی و آنچه به دست آورده بود او را سودمند نیفتاد. زود باشد که به آتشی شعله ور در افتد و زنش هیزم کشان آتش باشد، به آن حال که برگردن ریسماری از لیف خرما دارد.
وای بر او، ما را هجم می کند. با او چنان کنم که به پوزش خواهی و توبه افتد.
آرام آرام ای زن.
چه آرامشی؟ او با این شعرش ما را آبروی ننهاده است. این سخنان اگر منتشر شود، نخست پیروان او و آنگاه دشمنان ما و سپس بردگان و خرد بچگان در هر جا زمزمش کنند و چون صبه های معلقه سینه به سینه تا نعس های دیگر برود.
به یقین پیشتر تا ما کاری کنیم چون این نیز شده است. پیروان او که این را سخن آسمانی و کلام خدای برتر می دانند و ثبتش می کنند و در خاطرش می سپارند و در هر زمان و به هر جا به قصد بردن ثواب می خوانندش. دیگران نیز لابد شیفته آهنگ کلام و زیبایی سخنش آن را می آموزند و زمزمه می کنند. به گمانم آخرین کسان که از آن آگاهی یافتند خود من و تو بودیم.
شوی و زن به اندیشه ژرف اندر شدند. از پس آن مایه ستیزها که آنان با ابوالقاسم کرده بودند و آن مایه آزارها که به او رسانیده بودند، گمان نمی بردند که یک روز از سوی او ضربه انسان مرگبار بر پیکر زندگانی و هستی ایشان فرود آید. جمیل چونان دیگر مردمان جایگاه کلام در میان عربان می دانست، به ویژه که او خود زنی شاعر بود و با زیر و بمهای سخن و ارزش و تأثیر و ماندگاری آن نیک آشنا بود. در نگر او و مردمش کلام نه ترکیبی ساده از چند حرف بیجان بر کاغذ یا لغلغی بر زبان بود که تنها به کار خواندن یا شنیدنی می آمد و آنگاه نیز در سبد فراموشی زمان می افتاد و از یادها می رفت، چونان که انگار هیچگاه نبوده بود، بل هر واژه تا آنگاه که بر جای نوشته یا در یادی نقش بسته و بر زبانی جاری بود، موجودی زنده، با روح، روان، پرتوان، مانا و اثرگذار بود. خاصه آنگاه که به جامعه شعر و سجع و مانند آنها در می آمد. و وای از آن روز که این کلام درباره نامورانی از قومی زبان زد، چونان قریش بود و آسمانی نیز قلمداد می شد و نگاه بانانی آنسان پرشور و باورمند چون پیروان محمد داد. آری محمد با آن شکیبایی شگفت خیش در برابر آزارهای سنگین ایشان، گویی نخست سخت در خواب غفلتشان فرو برده بود و سپس درست در آنگاه که آن دو خیشتن از جانب وی سخت ایمن میپنداشتن، چنان پاسخشان گفته بود که از آن بتر ناشدنی می نمود. عبدالعزا مرد سازش و مدارا و شکیبایی نبود، آتش مزاجی و زود خشمی و تند زبانی او زبانزد جمله اهل مکه بود. هر کس پیشتر نیز اگر نمی شناختش، به دیدار آن دیدگان شرربار و گره پیوسته افتاده در ابروان و گونه های سرخ فام برافروخته زود در میافت که او از کدام گروه مردمان بود. هم از این رو نیز بود که بولهب لقب گرفته بود، لیکمو اینک چنان مبهوت این ضربه کشنده محمد بود که توان نشان دادن هیچ واکنش در خیش نمی‌دید. بولهب اینک شکسته و فرو ریخته در خیش، لمیده بر فرش و آرنج ستون سر ساخته بر پشتی نرم، به کردارهای گذشته خیش با برادرزادش می اندیشید. راستی را محمد با او و همسرش هیچ بد نکرده بود. او و هم خدیجه در آن کور ایشان را بهترین همسایگان بودند. در این نزدیک به دو دهه همسایگی آزار آن شوی زن و فرزندان و حتی بردگانشان به هیچ کس نرسیده بود. هم از این رو بود که بولهب با آن مای دارایی و نام‌آوری در شهر و دیگر قبیله های عرب چون بران شد تا پسران خیش عتبه و عتیبه را همسرانی گزیند، از رقیه و ام کلثوم دختران برادرزاده خیش بهتر کس نیافت. همسرش نیز با آن که خود از خاندان بنی امیه بود و در هر حال و هر کار خیشان خیش مقدم می داشت، سخت به این پیوند خوشنود بود. لیک ایشان با آن خیشاوند همسایه بی آزار و نرم خوی چه کرده بودند؟ نخست آن که پسران خیش واداشته بودند تا بی هیچ گناه پیوند زناشویی خود با رقیه و ام کلثوم بگسلند و سوی خانه پدر روانهشان سازند. رقیه از پس ازدواج با عتبه و ام کلثوم آنگاه که تازه به عقد عتیبه در آمده بود. هم بولهب سوگند یاد کرده بود که تا محمد دست از آن سخنان برمدارد دیگران را نیز از پیوند با دختران وی باز دارد. این کار چندان بر محمد و خدیجه گران آمده بود که ابوالقاسم دل شکسته دست سوی آسمان فراز ساخته و نفرینشان کرده بود. بار خدایا درنده ای از درندگان خیش بر عتیبه چیره گردان. و این نخستین بار بود که مردمان می شنیدند ابوالقاسم بر کسی نفرین می کرد. آنگاه تمسخرها و سبکسریها بود که این دو درباره ابوالقاسم روا می داشتند و سخنان هرزه بود که در پس پشت نثار او می ساختند. افزون بر این در هر جای که محمد از آن کرده بود تا با مردمان سخن گوید و آیین خیش بر ایشان آشکار سازد، از دشمنان بولهب نخستین کس بود که در برابر او بر می‌خواست و کار بر وی بس دشوار می‌ساخت. واپسین این بارها ماهی پیشتر بود در بازار قبیله حزیل زیمجاز، جمله مردمان از جزیره عرب از پس گذران 20 روز در بازار اوکاز روانه این بازار که تا صحرای عرفات به یک فرسنگ راه بود شده بودند تا 9 روز مانده از ماه ذی‌قعده در آن به ستد و داد و گفت و شنود و بستن پیمانها و قرارها سپری سازند و سپس روانه مکه شوند. ابوالقاسم بهرجو از این مجال روانه این بازار شده بود، لیک بولهب و ولید مغیره و نظر حارس و برخی دیگر از یاران ایشان نیز هوشیار عزم او در پیش روان شده بودند تا هرگاه قصد گمراه سازی مردمان کرد راه برو بربندند. در این روز ابوالقاسم ردای سرخ پوشیده بود که اندر آن میان نیک در چشم می آمد. پس هر جای که گروهی از مردمان ایستاده می دید در میانشان می رفت و سوی خدای یکتا فرایشان می خواند. مثل من و مثل کسانی که بر ایشان برانگیخته شده ام به آن می ماند که مردی نزد قوم خیش آید و گوید که من با چشم خیش لشکری از دشمن دیدم و بی هیچ پرده پوشی از آنان بیمتان می دهم. در اندیشه رستگاری خیش از ایشان باشی. گروهی سخن وی می پذیرند و شباهنگام راه رفتن در پیش می گیرند و در آن مجال که دارند رهایی می یابند. گروهی دیگر اما سخن وی دروغ می شمارند و در جای خیش می مانند تا لشکر دشمن فرا می رسد و جمله ایشان به نابودی می کشانند. این چنین است حکایت آن کسان که آنچه من آوردم می پذیرند و پیروی آن می کنند و حکایت آن مردمان که سرکشی می کنند و آن حقیقت و حق که آوردم دروغ می شمارند. در این حال بولهب که ردای نو از پارچه عدنی بر تن داشت در پی او روان بود و سنگ بر پای او می زد چندان که خون از ساق پایش روان شده بود. پس می گفت
ای مردم، من عبدالعزا پسر عبدالمطلبم و او برادرزاده من است. آگاه باشید که او مردی بسیار دروغگوست. سخنش نشنوید و نپذیرید. مبادا که شما را بفریبد و از آیین پدرانتان بازگرداند.
ولید مغیره نیز پشتیبانی او می کرد.
ای مردم، من نیز که بزرگ بنی مخزومم شما را بر کنار می دارم از این که افسون سخنان او شوید. بدانید که در کلام این مرد جادوییست که می کشد و می گیرد. سخنی دارد که مردمان چون شنوند در میانشان جدایی افتد و پراکندگی رو نماید. اکنون زینهار که بر گرد او فراهم نیایید و بر سخنش گوش مسپارید.
مردم که پیشینه محمد نمی دانستند به شک اندر می شدند.
آری، باید که چنین باشد، که سخن او اگر راست بود نخست خاندان و قبیلهش به او روی می آوردن.
چون این کنیم که شما گفتید.
آری.
یارانی همراه همکارانم تکراری راز تندرستی را آماده پخش دارن. از شما دعوت میکنم بشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام عرض می کنم خدمت تک تک شما عزیزان شنونده که صدای بنده رو از برنامه راز تندرستی می شنوید. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از سلسله برنامه های راز تندرستی رو داشته باشید. فواید سبزیجات موضوعی است که در این قسمت به اون می پردازیم. سرکار خانم دکتر زهرا ابوسلطی، کارشناس برنامه، هم صحبت ها و رهنمود های مفیدی داشتن که در ادامه برنامه تقدیم به حضورتون خواهیم کرد. سبزی‌های خوش‌طعم و لذیذ مثل ریحان، شاهی، تربچه‌های نقلی و نعنا همیشه پای ثابت سفره‌های فارسی زبانان ایران و تاجیکستان بوده است. برای مثال سالاد شیرازی و کاهو در کنار انواع خورش و پلو ترکیبی اشتهاور و مغذی است. خوردن سبزیجات اهمیت فراوانی دارد، چرا که بسیاری از میوه‌ها و سبزیجات خواصی دارند که از بروز بیماری‌های قلبی، سرطان و چاقی جلوگیری می‌کنند. انسان روزانه باید 200 گرم سبزیجات مصرف کند تا ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن تأمین شود. به عنوان مثال، ریحان و سبزیجات رنگی مثل گوجه فرنگی و کلم قرمز سرشار از آنتی اکسیدان هستند که از بروز سرطان پیشگیری می‌کنند. سبزیجات منابعی سرشار از ویتامین ها، فیبر، آهن و مواد معدنی مورد نیاز بدن هستند. در یک رژیم غذایی سالم علاوه بر پروتئین باید میوه و سبزیجات هم به مقدار کافی مصرف کنید. مصرف سبزیجات در تامین آب مورد نیاز بدن نیز مؤثر است، چرا که بیشتر سبزیجات مانند کاهو و اسفناج از مقدار قابل توجهی آب تشکیل شده است. بر اساس مطالعات گوناگونی که در مورد فواید این ماده مغذی انجام شده، مصرف سبزیجات از ابتلا به بیماری‌های قلبی، انواع سرطان، چاقی و پوکی استخوان پیشگیری می‌کند و موجب تقویت سیستم ایمنی بدن می شود. به عنوان مثال، مصرف فیبر از بروز سرطان روده جلوگیری می کند، به دلیل اینکه فیبر توسط سیستم گوارش به سختی هضم می شود و همین مسئله موجب افزایش فعالیت روده ها شده و مدفوع و مواد مضر سریع‌تر از بدن خارج می شوند. علاوه بر این، مصرف سبزیجات میزان باکتری‌های مفید روده را نیز افزایش می‌دهد. به عنوان نمونه، اسفناج منبع مغذی از ویتامین‌ها و مواد معدنی گوناگون از جمله ویتامین A، کلسیم، آنتی اکسیدان، ویتامین K و ویتامین C می‌باشد. برگ‌های تیره رنگ اسفناج سرشار از آهن است و توصیه می شود که برای حفظ خواص آن به صورت خام در اسموتی یا انواع سالاد مصرف کنید. گوجه فرنگی به صورت خام و پخته مصرف می شود و در هر دو صورت حاوی مواد مغذی زیادی است. گوجه فرنگی سرشار از آنتی اکسیدان های لیکوپن، لوتئین و زاکسانتین است که برای بینایی و دیگر سیستم ایمنی بدن بسیار مفید است. سبزیجاتی مثل هویج، ریحان، کاهو، جعفری و کلم فواید زیادی دارن که برای درمان و پیشگیری از بیماری‌های گوناگون تجویز می‌شوند. بهبود مشکلات قلبی، سرطان پروستات، حفظ زیبایی پوست و درمان چاقی از فواید سبزیجات برای بدن به شمار می‌روند. خب دوستان شنونده، از شما دعوت میکنم صحبت‌های کارشناسی سرکار خانم دکتر زهرا عباسلطی دکترای تغذیه رو بشنوید که درباره همین موضوع هست.
یکی از گروه‌های غذایی که بدن به اونها نیاز داره گروه سبزی هاست که اهمیت اون بعد از گروه نان و غلات قرار میگیره. گروه سبزی ها، این گروه شامل انواع سبزی ها هستن، سبزی های برگدار، انواع کلم، هویج، بادمجان، نخود سبز، لوبیا سبز، انواع کدو، فلفل، قارچ، خیار، گوجه فرنگی، پیاز، سیب زمینی، اینها جز این گروه هن. گاهی ما وقتی که توصیه میکنیم که حتما در رژیم غذایی سبزی باشه، فقط افراد ممکنه به نظرشون سبزی های برگدار بیاد، در صورتی که انواع بادمجان و سیفیجات و اینها مثل گوجه فرنگی، خیار هم جز این گروه و پیاز، اینها جز این گروه غذایی هستن و ما میتونیم با مصرف اونها نیازمون رو نسبت به گروه سبزی ها تامین کرده باشیم. این گروه غذایی نسبت به سایر گروه ها انرژی کمتری دارن. خب این خیلی خوبه، یعنی چاق کننده خیلی نیستن، کالری زیادی به ما نمیدن و در مقایسه با گروه میوه ها فیبر بیشتری دارن و این هم باز جزء مزایای این گروه هست. فیبرها موادی هستن که ما وارد بدن میکنیم، روزانه 25 گرم نیاز به مصرف فیبر داریم و در واقع فیبرها میتونن پیشگیری بکنن از بیماری های مثل دیابت، مثل بیماری های چربی خون بالا، سرطان ها و خیلی میتونه مفید باشه برای دفع مواد زائد و کمک به سهولت دفع داشته باشن. خب این گروه در واقع شامل دارای انواع ویتامین ها هستن. ویتامین های گروه C، A، B، اینها میتونن از طریق مصرف سبزی ها تامین بشن. همینطور مواد بدنی که بدن به اونها نیاز داره مثل پتاسیم و منیزیم هم مقدار قابل توجهی در این گروه قرار گرفتن. چقدر ما باید از این گروه استفاده کنیم؟ حدود 3 تا 5 سهم نیاز ما در گروه سبزی ها هستن. خب هر سهم این گروه چه تعریفی میشه؟ هر سهم گروه سبزی ها میشه در واقع 1 لیوان سبزی خام برگی، مثلا اسفناج، کاهو. اینها رو اگر شما سبزی خام، اسفناج خام یا کاهو رو توی لیوان بریزین، 1 لیوان اون سبزی میشه 1 سهم، یا قاعدتا وقتی که خب پخته میشه حجمش کمتر میشه، نصف لیوان، مثلا اسفناج پخته نصف لیوانش 1 سهم میشه. یا سبزی هایی مثل نخود سبز، لوبیا سبز، هویج خرد شده، حدود نصف لیوان شما نخود رو که داخل یه لیوان بریزین، نصف لیوانش میشه 1 سهم. یا چیزهایی مثل گوجه فرنگی یا هویج یا خیار به اندازه 1 عدد متوسط میشه در واقع 1 سهم گروه سبزی ها. پس مقدار کمیتی که ما باید استفاده کنیم گفتیم 3 تا 5 سهم، یعنی شما اگر به اندازه 3 لیوان سبزی خام در روز استفاده بکنین، مثل سبزی خوردن، مثل کاهو، تامین کردین نیازتون رو، یا به اندازه 3 تا مثلا گوجه فرنگی یا 3 تا هویج یا 3 تا خیار، یا از هر کدوم از اینا یه گوجه، یه هویج، خیار، 3 تا که مصرف شده میشه در واقع نیازتون رو نسبت به این گروه تامین کردیم. اما توصیه هایی که این گروه میکنیم از نظر کیفیت اونها، یکی از مسائل مهم اینه که در هر فصل از همون سبزی همون فصل استفاده کنیم. در واقع اینجوری ارزش غذایی اون حفظ شده. هیچ نیازی نیست که مثلا حالا یه فصل کدو هست، ما از کدو استفاده می‌کنیم. زمانی که دیگه کدو حلوایی نیست، چه نیازی هست که ما بیایم مثلا در تابستون تاکید به استفاده از کدو حلوایی داشته باشیم؟ نه، اما تاکیدمون اتفاقا در فصل مثلا پاییز و زمستون که شما کدو حلوایی زیاد دارین، به مصرف اون هست. در فصل زمستون که شلغم هست، به مصرف اون هست. چون در واقع ما در این فصول سرماخوردگی ها و عفونت های تنفسی رو داریم که نیاز بدن به ویتامین آ افزایش پیدا میکنه و ویتامین آ میتونه پیشگیری کنه از ابتلا به این بیماری ها. و اگر که چیزهایی مثل کدو استفاده کنین، سرشار از ویتامین آ هستن، یا هویج یا شلغم، و اینها سیستم ایمنی ما رو تقویت میکنن. عفونت های تنفسی که در اثر اختلالاتی که در پورس های تنفسی هستن ممکنه تشدید پیدا بکنه، با مصرف اینها میتونه عوارضش و علائمش کمتر باشه یا حتی پیشگیری کنه از ابتلا به عفونت‌های تنفسی. پس خیلی خوبه که ما هر فصلی، هر سبزی که در اون فصل در بازار ببینیم تاکیدمون رو استفادهش باشه. در این فصل که مثلا سبزیجات مثل گفتم کدو، حلوا اینها هست، سعی کنیم حتما از اونها استفاده کنیم. مسئله دیگه این که تا میتونیم سبزی ها رو تا امکانش هست به شکل خام استفاده کنیم. در واقع وقتی ما سبزی رو میپزیم، مخصوصا اگر طولانی مدت هم سبزی پخت بشه، ارزش غذایی و ویتامین های اون کاهش پیدا میکنه. پس تاکیدمون اینه که بتونیم مثلا هویج رو، خب شکل خام اون خیلی بهتر از شکل پخته اون هست، بشه استفاده کرد. یا از سبزیجات برگی بیشتر استفاده کنیم، کاهو، سبزی خوردن و غیره، که اینها میتونه ارزش غذایی و ویتامینیش بهتر از سبزی های پخته شده باشه. مسئله دیگه این که به جای اون، حالا سبزی هایی که میخواییم بپزیم، به جای آب پز کردن اونها خیلی خوبه که از روش بخار پز استفاده کنیم. چون وقتی که شما سبزی رو آب پز میکنین، مقدار زیادی از ویتامین های محلول در آب در داخل اون آب قرار میگیره و به خصوص بعضی ها اون آب رو هم دیگه استفاده نمی کنن و در واقع اون ویتامین ها در آب دور ریخته میشه از طریق آب. در صورتی که اگر شما بخار پز کنین، ارزش غذایی اونها بهتر رعایت میشه. خب مثلا به عنوان مثال، حالا اگر هم شما در آب پز کردین و بخار پز نکردین، مثلا اسفناج رو گذاشتین پخته شد، آب خیلی کمی بریزین و بعد اون آب رو هم که ویتامین های محلول در آب در داخلش قرار گرفته باز استفاده دیگه بکنین، در سوپتون بریزین، در آش بریزین، در خورش بریزین، که در واقع اون مواد غذاییش دور ریخته نشه. ولی همونطور که اشاره کردم، بخار پز کردن هم کمک میکنه به حفظ ارزش غذایی و حفظ رنگ و بافت اون سبزیجات که خب قشنگتر هم میشه. مسئله دیگه این که برای پختن سبزی ها اونها رو خیلی خرد نکنیم. مثلا اسفناج رو میخواییم بپزین، خیلی خرد نشه، یا مثلا سبزی های دیگر رو در آش میخواییم استفاده کنین، سبزی خیلی خرد بشه باز ارزش غذاییش کمتر میشه. سبزی ها رو مدت زیادی حرارت ندیم و وقتی میخواییم اون رو بپزیم، در ظرف رو ببندیم، در رو باز نذاریم که آبش بخار بشه. و حتما سعی کنیم در کنار غذامون از سبزی های خام استفاده بکنیم. سالاد رو تاکید میکنیم، اما فراموش نکنیم سالاد رو که ما اینقدر تاکید داریم بهش، این سالاد بهتره که یا بدون سس باشه با آب قورو، آب لیمو و نارنج و اینها، یا اینکه این سالاد رو اگر هم سس استفاده میکنیم، سس های بسیار کم چرب استفاده بشه. و به بچه‌هامون یاد بدیم الگوی غذایی رو برای اونها تامین کنیم، برای اینکه بتونن همراه وعده‌های غذاییشون از سبزی‌ها استفاده بکنن. و کودکان هم به دنبال اینکه حالا با غذاشون رو با سبزی‌ها تزیین می‌کنیم، مثلا با هویج، گوجه فرنگی، نخود فرنگی، لوبیا سبز، خودش یک فرهنگ سازی میشه برای اینکه بتونن استفاده کنن از سبزی‌ها. و مسئله مهم دیگه بحث شستشوی این سبزی هست که خب مراحل مختلفی داره. ما حتما باید برای شستشوی سبزی از مواد ضد عفونی کننده استفاده کنیم. به هیچ عنوان سرکه، نمک جایگزین اون ماده ضد عفونی نمیشه و خیلی لازمه که بعد از اینکه اون ماده ضد عفونی هم استفاده شد، طبق دستور عمل خود اون ماده، حتما چند بار با آب ساده آبکشی بکنیم، برای اینکه اون اثرات اون ماده ضد عفونی از روی سبزی دیگه از بین بره و بعد مطمئن باشیم سبزی بدون آلودگی سر سفره میاریم و انشاءالله خانواده نوش جان میکنن و از ارزش های غذای اون بهره مند میشن.
عزیزان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه. امیدوارم مطالب مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، کم کم با پایان برنامه های شامگاهی نزدیک میشویم. در این لحظه برنامه بازتاب را خواهید شنید.
بازتاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند. اینجانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه باستاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر بلوک چرخ ضد دینی و مراتب عمیق‌تر از بلوک غرب غیر دینی بود. جهان اسلام در این سده به دلیل بی‌کفایتی و به استدلال حاکمان خیش و نیز نابسامانی داخلی از یک سو و درگیری با مستعمرین خارجی از سوی دیگر با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می‌کرد و با توجه به اینکه اوضاع سیاسی اجتماعی ایران در این دوره از اقتدار لازم برخوردار نبود، حاکمان مستبد و بی‌کفایت فرهنگ و تمدن کشور را در وضعیت قرار داده بودند که زمینه‌های رشد و ترقی از آن گرفته شد و زمینه را برای دریافت آموزه‌های غربی در مکتب مدرنیسم آماده کرد. همچنین چالش‌های کارآمد دین و آموزه‌های دینی در شرایط و وضعیت احوال جهانی و منطقه‌ای سده 14 شمسی مهمترین مسئله آن دوران به شمار می‌رود. ظهور انقلاب اسلام ایران در سطح جهان آغاز بود بر بازندشی فکری دینی و مطرح شدن اسلام مبارز و انقلابی. اتفاقی که در انقلاب اسلامی افتاده بود این بود که یک دین توانسته بود برای یک ملت استقلال و آزادی به وجود آورد، ملت را از بردگی نجات دهد و به آنها درس خودباوری و امید دهد، و نهایتاً اینکه یک دین توانسته است به گونه‌ای که در حیات فردی و اجتماعی یک ملت نقش ایفا کند. بیش از 50 کشور دنیا که در زمان تحقق انقلاب اسلامی ایدئولوژی مارکسیستی داشتند با پیروزی انقلاب اسلامی با این سوال روبرو شدند که چرا دین در ایران افیون توده ها نشد. با گذشت کمتر از 6 ماه از پیروزی انقلاب اسلامی در بیش از 30 کشوری که ایدئولوژی آنها مارکسیست بود، مساجد و معابد دوباره فعال شد و دین در مناسبات اجتماعی آنها جای برای خود پیدا کرد. انقلاب ملت ایران با ماهیت دینی، تبع اسلام خواهی و مبارزه با ظلم و فساد، عدالت خواهی و استقلال طلبی را در میان جوامع مسلمان بالا برد. طبیعی بود که این حرکت برهمزننده نظمی بود که از سوی کشورهای قدرتمند و سلطه طلب برای بیغم بردن سرمایه های ملت های ضعیف اعمال می شد. لذا از همان روزهای آغازین پیروزی تلاش های زیاد برای نابودی این انقلاب صورت گرفت. مباحث دین ستیزی و اسلام ستیزی در غرب بیش از هر چیزی نشان دهنده هراس آنها از دینی است که پایه‌های پیشرفت جامعه انسانی را در توجه دادن توان انسان با و نیازهای مادی و معنویش می داند. به نظر می رسد که در شرایط ورود به قرن 15 خورشیدی ظرفیت اندیشه های مادی که راه های زیست بدون خدا را یکی پس از دیگری پیشنهاد می داد به اتمام رسید و دیگر با نشاط قبلی نمی تواند برای انسان ها گرفتار در مکتب های مادی غربی امید به ارمغان بیاورد. نمی توان این حقیقت را انکار کرد که بشر هم از لحاظ شخصی احتیاج به دین دارد، هم از لحاظ اجتماعی نیاز به دین است. از همین رو وقتی از تولستوی نویسنده و ادیب روسی پرسیدن ایمان چیست؟ گفت ایمان همان چیزی است که انسان با آن زندگی میکند. ایمان سرمایه زندگی بشر است. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه باستاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
همراهانی همیشگی، ما در همینجا وقت جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید و برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خدا من یار و نگهدارتان.